اینا مدیریت بوده که تا حالا مثلا اقتصادی که آمده بودن فرو بپاشونن نتونستن، این که قابل کتمان که نیستش که. پس مدیریت، توانایی مدیریت به چیا بوده؟ مسئله سطح سیاست گذاری های کلان کشور های عباسی. ما مردم رو با صداقت بهشون، اینو به گردن دولت، نمونم گردن مجلس، گردن ارزم به حضور تولید کننده اینها نندازیم، صداقت با مردم داشته باشیم. ما ظرف 16 سال گذشته در حوزه های مختلف سیاست گذاری های کلانی رو نظام سیاست گذاری کشور اتخاذ کرده است که نتیجه اون سیاست ها امروز به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه های تولید منجر شده. علاج کار در اومدن و رفتن دولت ها نیست، کما اینکه خودتون امروز با واقعیت های اقتصادی کشور آشنا شدید و اون شعارهایی که در ابتدای مجلس عزیزان نماینده میدادن امروز تعدیل کردن. در آمدن و رفتن مجلس ها نیست، در آمدن و رفتن دولت ها نیست، در تغییر رئیس جمهور ها نیست، در تغییر سیاست های کلان کشوره. شما هم در حوزه، در اندازه توان مجلس، ما توقع داریم که صداقت به خرج بدید و این مطالبه ای که به سمت از اتهام متهم کردن ارزم بزرگ نهادها، از متهم کردن همدیگه دست بدن. مردم خسته شدن. تا کی به تولید کننده طمع کار نشون داده بشی تو این کشور؟ تا کی به عهده مثلا دولت ها بندازیم؟ تا کی به عهده جناها بندازیم؟ مسئله اینه که شما تو سطح سیاست های کلان باید تغییر بکنی. دلیل اینکه نرخ ما ارز، افزایش نرخ ارز داریم مشخصه چیه؟ ما تبادل تحریمه. دلیل تحریم مشخصه چیه؟ اینا باید تغییر بکنه. چرا ما مسئولیت از این دوش میندازیم به اون دوش؟
نه ببینید، این که میفرماید تحریم، ببین ما اگه بخوایم کاری رو انجام ندیم گردن تحریم بندازیم، این ساده ترین چیزیه که میتونیم انجام بدیم. ما مشکلی که توی این مدت داشتیم این بود که اقتصادمون رو شرطی کردیم. مردم، تولید کننده ما، تمام دستگاه مختلف، حتی میخوام بگم نهادها، بعضی مواردی که شما مراجعه میکنید طرف منتظر این هست که شاید شهریور ما از 4200 هست بشه بخواد نهادش رو با قیمت آزاد بفروشه. بنابراین ما این این
انتظار رو داریم. فرمایشتون کاملا اصلا درسته دیگه. الان خود این فرمایش شما نشون میده که همه منتظرن یه گرانی پیش بیاد، در صورتی که ما اگر با برنامه ریزی های دکتر، ما سیستم باید داشته باشیم. سیستم تعریف داره.
کجا سیستم نداریم آقای ابراهیمی؟ اینا
میفرمایید. من عرض میکنم با کسب اجازه از محضر از درس پس میدیم.
اختیار
دارید بفرمایید. اجازه بشه من اصلا سیستم رو تعریف بکنم. یک انسان بدنش خودش یه سیستمه، یعنی یک کلی هست که برای هدف خاصی انجام میشه. صحیح. این کل از اجزای تشکیل میشه. بله. که این اجزا هر کدومشون یک کلن.
یعنی الان ما
یعنی یک بدن اگر یکی از اجزاش قلبه، خود اون قلب یک کله. ما در بحث اقتصاد، نه بحث اقتصاد، همه بحثی، چون بحث ما الان صحبت اقتصاده.
بله.
مجلس خودش یک جزئی در سیستم کله.
بله.
صدا و سیما خودش یک جزء در سیستم کل هست. بله. اصناف به همین شکل، گشت ها به همین شکل، دولت به همین شکل، یعنی اجزایی که هر کدومشون یک کل هستن. ما هنوز نتوانستیم یک سیستمی رو برای یک هدف خاص داشته باشیم، یعنی یک ورودی داشته باشه، یک پردازش داشته باشه، یک خروجی، و در نهایت یک سیستمی هم باشه که بازخورها رو بررسی بکنه.
بله.
الان ما نگاه میکنیم ببینیم هی ما داریم بحث ارزی نمیدونم 15 تومن
دوام. الان اشکال کار مجلس به عنوان یه جزء از سیستم چیه؟
سیستم نداره.
خب یعنی سیستم
خود
نداره.
عزیز و برادر بزرگ دکتر عباسی. بله. اشاره فرمودن. بحثا ببینید کمیسیون یعنی چی در مجلس؟
یک یعنی نگاه تخصصی به یک حوزه.
احسن به شما، یک نگاه تخصصی. وقتی ما بحث تخصص رو مطرح میکنیم که تون تخصص احساس کار نمیکنه.
وقتی یک کمیسیون تخصصی به یه نتیجه میرسه اما اجماع نمایندگان به اون نتیجه نمیرسه، بعد چیکار کرد به نظر شما آقای ابراهیمی؟
به نظرم میرسه اون کمیسیون باید بیشتر فعالیت بکنه.
یعنی کمیسیون که شاید این کرده؟
کمیسیون میمیاد که یه شبه 10 دقیقه یک رأی بده. وزیر محترم رو میخواد، وزیر محترم برنامه ریزی با معاونینش و مسئولینش میکنن. من خودم احساسم،
بله،
و تراوش شده از فرمایشات برادر بزرگم جناب دکتر عباسی، اینه که یک مقداری کمیسیون محترم اقتصادی احساسی کار کرده با
تایید یا کشاورزی،
همین عزیزمون که
کمیسیون کشاورزی هستن آقای دکتر عباسی، بله،
که احساسی کار میکنن و خود ایشون فرمایش فرمودن، من از خودشون وام میگیرم، که ما تحت فشار اومدیم، من راضی نیستم، اما ایشون فرمودن من تحت فشار بودم. این صحبت ها که مجلس اوغلا هستن، خود این آقای دکتر عباسی نماینده این شهرستان خودش نیست، نماینده بنده هم هستش،
بله،
نماینده جناب عالی با 85 میلیون هستش. ما باید به نظر همچون که عزیزمونم آقای بنی‌طهور هم اشاره کرد، اصلا بحث نمیدونم دولت این دولت بیاد اون دولت بره، نمیدونم، ما اگه خودمون با تفکر درستی برنامه ریزی نکنیم خودمون رو زدیم، یعنی دشمن خودمون هستیم.
بله،
این بحث ها هستش در کل کار. ما الان داریم نگاه میکنیم، بنده خودم در جلسات مختلف تنظیم بازار حضور داشتم شخصا، نگاه میکنیم میبینیم که عزیزانمون مثلا آقای دکتر مدرس خیابانی، هر جا از خدا حفظش کنه، عزیزان دیگه ارادهشون هست، واقعیت داره، خداشون هست، خودشون نیستن. اراده دولت، دولت مردان، تمام عزیزان در مسئولین اراده هستش، اما ما یک جمله رو نتونستیم بیاییم به درست برنامه رسیم، اونم فرمایش مقام معظم رهبریه. ببینید این فرمایش داهیانه ایشون چی داره میگه؟ میگه پشتیبانی کنید. کدوم پشتیبانیو کردیم؟ میفرمان رفع موانع بکنیم. وقتی خود آقای دکتر عباسی میگه چندین میلیون تن الان توی گمرکات داره خراب میشه، این رفع موانع است، خب موانع رو برطرف بکن. این بنده خدای شیرفروش، من گاودار، من مرغدار، من باغدار کود میخوام، غذا میخوام، من که نمیتونم وایستم هی نگاه بکنم ببینم رادیو رو اخبار نگاه بکنم ببینم آقا اونم ارز و 4200 دادن. اصلا دیگه اینا منتفی شده، اصلا امروز ما دیگه در بیان این نیستیم بیایم راجع به ارز 4200، ما الان بوده یک سال یه سال خورده یه تولرانس ارز در حد 12 تومن، 13 تومن، یه تومن بالا یه تومن پایین ارزهای نیمایی رو داریم دیگه. الان اگر من مدیر دولتی، اگر من اصنافی نتوانم خودم رو وقف بدم، دیگه باید برم به قول بچه برم قاز بچلونم. پس بحثی که ما داریم کار میکنیم سیستم وجود نداره، این سیستم باعث میشه من اصنافم به مشکل برخورم. عزیزمون
آقای عباسی، من خیلی ممنون آقای ابراهیمی، ولی آقای عباسی من یه دوتا نشته رو بگم خدمتون. اینا اول در رابطه با اینکه حالا شرطی کردن اقتصاد، من فکر میکنم زمانی که شما با یک وضعیتی مواجه هستید که در سال 91 120 میلیارد دلار، اونم تو شرایط تحریمی اون موقع که همینجوری 20% کم میشد، راحت هم میتونستید ارز رو وارد کشور بکنید، 120 میلیارد دلار در سال درآمد نفتی داشتید و در شرایط تحریمی امروز 10 میلیارد دلار دارید که اونم 5 میلیارد دلارشو میتونید وارد کشور کنید و کشور رو با 5 میلیارد دلار بگردونین، این شرطی کردن اقتصاد نیست، این واقعا هنر کردن که با 5 میلیارد دلار تو شرایط تحریم کشور رو گردوندن. این یه نکته است. نکته دوم این هستش که ببینین مجلس، ما الان با همه عزیزان مجلس که داریم صحبت میکنیم، با دولت مردان که صحبت میکنیم، مخالف قیمت گذاری دستوری هستن، یعنی میگن آقا این با هیچ کدوم از منطق اقتصاد
نمیخونه، اصلا ارزو تقاضاست،
یعنی از اعضای کمیسیون کشاورزی میشینی صحبت میکنی همه مخالف قیمت گذاری دستوری هستن، تا دولت مردان همه. ولی چرا تداوم پیدا میکنه؟ به دلیل نگاه بخشی. الان از عزیزان کمیسیون کشاورزی میپرسی آقا چرا پشت ماجرای عرضه و تقاضا در شیر خام و محصولات لبنی وا نمیستن و فشار میارن روی اینکه آقا الا ولله مثلا 6400 پرداخت بشه قیمت گذاری دستوری تداوم پیدا بکنه؟ یعنی این انگیزه های بخشی نگرانشون رو مخفی میکنه.
بسیار خوب.
شما اگر صداقت دارید، اگر عزیزان من، اگر واقعا میخواد شرطی نشه اقتصاد امسال هم، این اختیار رو دارید که شما ماجرای گروه یک، همون جور که گوشت رفت به گروه دو، شیر خام و لبنیات هم بره به گروه دو و بقیه مسائل هم همینجور.
بسیار خوب.
اصلا ارزا و تقاضا قیمت گذاری دستوری رو حذف بکنید.
ممنونم.
این دیگه جز اختیارات قانون گذاری شما.
آقای عباسی بفرمایید.
4200 نیستش که نخواهید حذفش کنید که.
بفرمایید آقای عباسی.
من بازم خدمتتون عرض کنم، اینی که همه چیزو بنویم گردن تحریم، من مخالفم باز. تو این قسمت با شما کامل مخالفم. و شرطی کردن هم منظورم این هست که ما مردممون منتظر گذاشتیم که آیا مثلا توافقات به نتیجه میرسه نمیرسه، اون امضا میکنه نمیکنه، این قسمت رو نمیخوام بهش بپردازم فعلا. بحث هم اینه که ما وقتی میگیم قیمت دستوری، ما هم با قیمت دستوری موافق نیستیم، ولی وقتی شما نهاده 4200 داری پرداخت میکنی، بابت این نهاده 4200 باید شما نرخ هم بر اساس اون داشته باشید. بله ما ارز 4200 حذف کنیم، اون رو نداشته باشید، آزاد بذاریم عرضه و تقاضا خودش رو تنظیم
کنه. آقا نه ما میخوایم این ارز 4200 رو، نه ما میخوایم، نه دامدار میخواد اینا انتقالش بدید.
نه میخوان، ما ندیدیم.
شما بفرمایید که ما مثلا دستوری، نه ما دستوری اصلا موافق نیستیم.
خب اینا انتقال بدید به مصرف کننده. آقای عباسی این چه کاریه که دارید؟
شما آقای بنی‌طبع، آقای مدیحی تامه،
کشور داره از بین میره این.
آقای بنی‌طبع تعامل بفرمایید، خواهش می‌کنم. آقای مدیحی تامه بفرمایید، خواهش می‌کنم.
منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم، ان شاءالله که همیشه موفق و پیروز باشید. ببین جناب دکتر، ما الان مثلا روی روغن موتور بنزینی 40% در مهر ماه گذشته افزایش قیمت داشتیم، بعد هفته اخیر 41%. روغن موتور دیزل در مهر ماه گذشته 53%، الان دوباره 41%. یعنی 94% اومدیم روغن دیزل رو اجازه بهش دادیم. حالا سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان که همیشه جاش خالیه، همیشه غایب گشتای ما بودن، الان اینجا جاش ظاهرا خالیه نیستن. ولی وقتی 91% روغن دیزل گرون میشه، طبیعتا لوازم یدکی خود رو دیزل هم افزایش پیدا میکنه، طبیعتا حمل شیر هم بخواد از کارخونه بیاره افزایش پیدا میکنه. یعنی اینا فقط نهاده نیست به نظر من، همه اینا دست به دست هم دیگه میده. من سوال اینه که واقعا چه اتفاقی افتاده که مگه دلار از مهر ماه تا الان ثابت بوده، رو همین 23 25 تا 20 اومده، چه اتفاقی افتاده که اینقدر گران کردن؟ تازه ما بارها توی گشتمون هم اعلام کردیم، مت دستگاه ناظر ظاهرا اصلا توجهی به این موضوع نکردن.
دستگاه ناظر کدوم دستگاه؟ آقای مدیحی تامه،
سازمان حمایت اصلی ترین دستگاهیه که متاسفانه تا حالا هیچ جام جوابگو نبوده.
بل.
و به صورت خودسر، حتی راجع به فروشگاه زنجیره‌ای جالب بدونید،
بله،
بخشنامه ایشون صادر کرده، بالاترین مقام دستگاه سازمان حمایت بخشنامه صادر،
بله،
بله، که صنعت معدن، کارشناسای صنعت معدن، تجارت و بازرسان اصلا حق تایید گزارش از فروشگاه زنجیره‌ای ندارن.
چرا؟
برای اینکه اگه اینا چون مراکزشون در تهرانه، چون مراکزشون در تهرانه، اگه تو سیستان بلوچستان فروشگاه زنجیری تخلف کنه، باید گزارش بدن به جناب آقای تابش، آقای تابش آنالیز کنه، بررسی کنه، بده به تعزیرات.
آقای عباسی این شکی نیست که با این نگاه، یعنی که سازمان حمایت و بعضا احتمالاً کارمنداشون مثلا با برخی متخلفین برخورد میکنن، با برخی برخورد نمیکنن. مثلا اگر تو صنعت لبنیات ما 20 تا 30 تا برند داشته باشیم، یه دفعه اعلام میشه که آقا فلان برند فلان کالا رو گران داده، باش برخورد میکنن. خب بقیه هم همون اتفاق میفته، بقیه هم شیر و سایر محصولات لبنی رو یا مرغ رو به همون قیمت میدن. اما با بعضی از برندها برخورد میشه، با بعضی برخورد نمیشه. این نشون میده که در این سازمان هم احتمالاً چالش جدی در حوزه مدیریت وجود داره و احتمالاً ممکنه کسانی رشوه هم بگیرن. من خبر دارم آقای مدیحی تامه که بعضی از همین اعضای سازمان حمایت بازداشت شدن،
بله،
و مورد بازپرسی قرار گرفتن. خب رشوه گرفته هم چه اتفاقی افتاده؟ آقای عباسی چرا سازمان اینچنینی که خروجی نداره چرا منحل نمیشه؟ چون مجلس قبلم اراده کرده بودن که این سازمانی که واقعا هیچ خروجی نداره منحل کنن، اما اصرار نمایندگان دوره قبل مانع از انحلال همچین سازمانی شد. خب وقتی بفهمید آقای عباسی،
من اینو خدمتتون عرض کنم. حالا ما مثال میخوام متناظر رو بیارم. ما سال 91 قانون انتظار رو داشتیم.
خب
به اصطلاح
دولت وقت اجراش نکرد،
وزارت بازرگانی جدا شد، بعد نه یه مدت اجرا شد ولی وزارت جهاد کشاورزی رو خوب اجرا نکرد.
بله،
آیا خوب اجرا نکردن وزارت جهاد کشاورزی یعنی اینکه ما کلا مسئله رو پاک کنیم؟
نه دیگه، آقای غزنفری وزیر وقت اومد گفت من نذاشتم اجرا بشه.
حالا میخوام بگم تو اون قسمت الان دوباره از به اصطلاح 22 قرار شد که دوباره برگرده کامل اجرا بشه. میخوام بگم که ما یه جایی که میبینیم مثلا سازمان حمایتی که شما فرمودید ایراد داره، نه اینکه ایراد نداشته باشه، شاید هستش به صلاح نباشه، ما بریم رو کارآمدش کنیم.
آقا چجوری کارآمدش بکنید؟
حالا دستگاه مثلا میگم مجلس نظارتشو بیشتر کنه، اون مجموعه یه عزمی داشته باشه به این کار انجام بشه. خب میگم شاید راحت ترین کار این باشه که ما این رو حذفش کنیم، ولی درست ترین کار ممکنه این نباشه.
بنابراین آقای دکتر عباسی، عذرخواهی میکنم، سازمان حمایت و سازمان صنعت معدن تجارت دو تا سازمان موازی هم دیگه هستن، یعنی جفتشون همین برنامه رو دارن. من نمیدونم حالا ما از سند معدن تجارت مثلا درخواست میکنیم، میگه باید سازمان حمایت نظر بده، از سازمان حمایت میگه این کار سند معدن تجارته که این باید نظر، یعنی یه مشکلی هم این وسط بین خودشون هم هست. منتها مردم اینه که الان من یه ایرادی هم که میگیرم اینه که حمایت های بیدلیل از این فروشگاه زنجیره‌ای الان، حالا بحث فعلا ارزاق عمومی مردمه، توی دولت تصمیم گرفته میشه که شکر دولتی رو بدن به فروشگاه زنجیره‌ای، به دست مردم بده، روغن رو بدن به فروشگاه زنجیره‌ای. منتهی مرتب جناب دکتر عباسی، ما تو گشتا داریم میبینیم فروشگاه زنجیری عملکرد خوبی ندارن. حالا این بخشنامه هم که جناب آقای تابش زدن که من همه جام اعلام کردم، حتی به دادستانی هم اعلام کردم که آقا این بخشنامه جرمه، آقای تابش نمیتواند فراتر از قانون صحبت کنه. چرا؟ چون بحث نظارت و فصل 8 قانون نظام صنفی برخورد با فروشگاه های متخلف در دستور کار تعزیراته، یعنی آقای تابش نمیدونه که طبق قانون ضابط تعزیراته، باید فرمان تعزیرات رو اجرا کنه. مدمرده بیه طوری شده که الان اینطوری انقدر ببخشید گستاخ شدن که حتی حاضر به پاسخگویی هم نیستن، یعنی هیچ تریبونی هم نیومدن و حتی نیومده از این تصمیم. یه نامه هم دیشب دیدم که هیئت عالی نظارت به آقای تابش ایراد گرفته که آقای تابش تو نمیتونی فراتر از قانون صحبت کنی، ولی هنوز همچنان این نامه رو کم نکنم اصلا نکرده و هیچ دستگاهی هم از ایشون نخواسته. من به عنوان اینکه واقعا مجلس تو این زمینه میتواند پاسخ بگیره و باید بیان به مجلس پاسخ بدن، اینو در صحن علنی واقعا یک همچین نامه‌ای از یک دستگاه ناظر بعیده که اینطوری. الان فروشگاه زنجیری، بنده الان یک سال دارم رو فروشگاه زنجیری کار میکنم، تخلفشون هم کم شد، با زدن این نامه در آذر ماه یه دفعه جلو تمام فعالیت‌ها رو گرفتم، باز از اصناف تا پشت در فروشگاه با من میاد، داخل نمیتونه بیاد، میگه اجازه ندارم بیام تو گزارش تهیه کنم، من باید گزارش بدم به آقای تابش.
خب آقای دکتر عباسی، نکاتی که آقای مدیحی تامه میگن نشان از این است که دستگاه نظارتی هم اون کارآمدی لازم رو ندارن، در کنار اون سیاست هایی که هم آقای دکتر ابراهیمی نیا اشاره کردن و هم آقای بنی تبا، ما یک در واقع چرخه ناکارآمدی ایجاد کردیم، اصرار هم داریم که این چرخه ناکارآمد رو نگه داریم. میفرمایید شما اصلاحش کنیم، آخه اصلاح به چه قیمت؟ بله شرایط شرایط سخت و جنگ اقتصادی است، اما ما این جنگ و جنگی ترش کردیم، یعنی اومدیم بدترش کردیم. فکر میکنید سازوکار چیه؟ چجوری میشه درستش کرد؟ آقای دکتر عباسی این فرمایشو بکنید و از حضورتون مرخصیم.
ببینید من نظرم این است که تو این قسمت ها ما باید یک کار جامعی انجام بدیم، یعنی هم هزینه فایده هستش رو ادامهش رو با اصلاحش رو ببینیم که این فکر میکنم حالا از عهده کمیسیون کشاورزی شاید خارج باشه، ولی باید در سطح وسیع تری ما این رو ارجاع بدیم مثلا به مرکز پژوهش‌های مجلس.
خب.
که با یک کار مطمئنی ما یه موقع فردا بیایم کامل این رو حذف کنیم بعد تبعات دیگه ایجاد کنیم برای اینی که مرکز پژوهش‌های کار متقنی روش انجام بده. بله. اون رو بیاریم تو مجلس روش کار کنیم.
متشکرم آقای دکتر عباسی، براتون از این موفقیت میکنم، خداحافظ، زنده باشید. آقای مدیحی تام، نکته‌ای هست بفهمید؟ ما تو توضیح دادید دکتر امامی نشتمیم
واقعا، البته ایشون که جناب بنی تبا میفرمایند مسئولین، ما یه ضعف توی واقعا مسئولین داریم.
بله
ببینید راجع به
فقط یه ضعف داریم
نه ببینید ما ضعف داریم، مسئولی که نتونه کارش رو انجام بده، آشنا به کار خودش نباشه، این یعنی مسئول نیست دیگه. بله. این واقعا یه سمتی داره، فقط اونجا یه صندلی رو اشغال کرده.
درسته. بله
ببین راجع به جا داره اینجا، من همه مسئله الان درد دل تمام مردم همینه.
بله.
ببینید شرکت های وارد کننده خودرو یا فروشندگان لیزینگ خودرو التماسی به شما خودرو میفروختن.
بله مشوق میذاشتن. بله
طرح تشویقی بر شما میذاشتن. بله. میگه آقا اینقدر نقد اینقدر اقساط. منتها مرتب یه دفعه چرا همه نابود شدن؟ مردم بله. گرفتار شدن. نه بس تحریم نیست. ببینید تو دو مرحله دو بار جناب آقای نعمت‌زاده اومد با دستور کتبی خودش جلو وارداتو گرفت، یک بار آقای دکتر شریعت مداری گرفت،
یعنی وزیر کار خلاف
این اصلا کار هیئت وزیرانه. بعد جناب ببینید ما باید یه واقع‌بین باشیم، وقتی به من ثبت سفارش میدید و به من اجازه پیش فروش میدید باید تا آخرین دونه ثبت سفارش منو که پول گرفتید باید وارد شه. قانون عطف ما سبق نمیشه. بله. نمیشه بگی که آقا واردات ممنوع از همین الان ممنوع. نه آقا تو اگه اجازه دادی وارد کنه، این بنده خدا پیش فروش کرده و اجازه پیش فروش هم از شما گرفته. خب چرا میای دادگستری رو درگیر میکنی؟ چرا میای تعزیرات درگیر میکنی؟ چرا مردم باید بیان به خاطر مطالبه یک دونه ماشین باید بیان جلوی تعزیرات تجمع کنن، فرسا کنن؟
شما هم به عنوان یک دستگاه ناظر طلبکار دستگاه اجرایی هستید.
بله دیگه، ببینید اینا وقتی توان مدیریت نداری، به خدا من همیشه گفتم آقا کسی که توان مدیریت نداره خیلی محترمانه خودش استعفا بده بره. وقتی شما میاد مردم رو درگیر میکنی، بنده خدا تمام هستی و نیستیش رو فروخته که یه دونه خودرو ثبت نام کرده خودرو بگیره. خب تو اومدی این جلو ثبت سفارش هم کرده شرکت، چون بدون ثبت سفارش اجازه پیش فروش نداره. اینا همه حساب بله. شده است. ولی وقتی میای جلو وارداتو میگیری، کف دستین که مو نداره بکن. بعد اینا باید بیان برن توی تعزیرات شکایت کنن، توی دادگاه شکایت کنن. ببین همه سیستمو میریزن به هم دیگه. دادگستری شروع میشه، تعزیرات شروع میشه. حالا خوشبختانه تو عدم ایفای تعهد آخریه، بعد از اینکه تموم شد، دیوان عدالت یه رأی و ادلوی صادر کرد که تعزیرات توی بحث ایفای تعهد خودرو ورود نکنه، نمیتونه ورود کنه. خب باز میره دادگستری شروع میشه، مردم باید دو سال منتظر بمونن عوض یا مثلش. خب شرکت از کجا میتونه بیاره؟ و اینا نابود شدن.
بسیار خب،
نه مردم به کار خودشون رسیدن، نه شرکت‌ها تونستن تعهداتشون انجام بدن، همه اینا رو هم دیگه. و به نظر من اگه قوه قضایی بخواد کاری انجام بده، باید این دوتا وزیر رو بازخواست کنه. باید بیاره بگه آقا برای چی تو اجازه دادی از این ور اجازه ثبت سفارش بهش دادی،
از این ور مالاتو ممنوع کردی،
ولی از این ور جلوشو گرفتی؟ خب چنین کاری که مردم چه گناهی دارن که درگیر این مسائل بشه؟
ممنونم آقای مدی. آقای دکتر ابراهیمی، حتی موضوع ما موضوع کالای اساسی و گرانی اوناست. حالا آقای مدی تام اشاره کردن به اینکه نه فقط اینجا، که حوزه‌های دیگر هم این مشکلات وجود داره، و همون نکته که اشاره کردید ضعف سیستمی. اما ببینید یه مدار واقعی اگه نگاه بکنیم، نکته که آقای بنی طبا گفتن، یه عددی جلوی چشم ماست، حدود 345 هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای 6 ماه دوم سال. درآمد سرانه ایرانی رو نگاه کنی، بین 160 کشور 162 ماهانه 75 دلار، یعنی زیر 2 میلیون به عرض آزاد حساب بکنیم. با کشور اول که سوئیس مقایسه بکنیم، ماهانه 6153 دلار، این گزارش IMF ها یک ماه پیش منتشر کرد. سوئیس 6153 دلار، ایران 160 ماهانه 75 دلار. یعنی بورکینافاسو که اصلا من نمیدونم کجاست. خیلی اون وقتی میخوام بگن به یه جای دور اشاره کنن، یه جای فقیر، میگن بورکینافاسو، روتاش فکر میکنم 150 152 و افغانستان از ما بالاتر، ما 160. ببین با این درآمد ماهانه، درآمد سرانه ماهانه پایین که آخرین تو 160 ایم،
پیشش امنیت داریم.
با این تورم 40 چند درصدی، با این وضعیت جنگ اقتصادی، این کالاهای اساسی، این نکته که از مردم وقتی صحبت می‌کنیم، البته انتظار داشتم از آقای مدیع تامه که اون ابعاد نظارتی رو باز کنن، اما می‌بینم که ایشون واقعا تو صف تولید و صف مردم، یعنی هر دو سوی قضیه رو دارن می‌بینن و واقعی دارن به قضیه نگاه می‌کنن. اگه بخوام واقعی به این قضیه نگاه بکنیم، آقای ابراهیمی، آیا واقعا نهادهای نظارتی رو بایستی با همین وضعیت جلو ببریم؟ اگه قراره درستش بکنیم که درست نظارت بکنن، چجوری باید درست کنیم؟ چون ببینید درست کردن دولت از بنده و جنابالی بر نمیاد، از آقای بنی طبا بر نمیاد، اگر واقعا جای اشتباه بکنه دولت. ما مگه بگیم حالا آیا انجام بشه آیا نشه؟ بالای 30 میلیارد دلار از 4200 داده شد، رفت، تمام شد، از حزم رابع هم گذشت، دیگه بر نمیگرده اصلا. حالا دستگاه قضایی چقدرش میتونه برگرده بس دیگری است. چی کار باید بکنیم الان که اون فشاری که الان رو مردم هست؟ من اول برنامه گفتم آقا یه جنسی میخری، میگه این چند، میگه الان یا الان، یعنی دقیقه‌ای گاهی اوقات ساعتی افزایش قیمت اتفاق میفته و ما نمیدونیم باید چی کار کنیم، مردم نمیدونن باید چی کار بکنن، صداشون هم به جایی نمیرسه.
از اون خدمتتون که ما میگیم دولت،
نه من فقط دولت رو از نکردم آقای ابراهیمی،
دولت کیه؟ دولت یکیش منم، یکی شما، یکی آقای تامه است، یکی آقای بنی طباره، یکی همه عزیزانی که ما اینجا جمع هستیم دیگه. من دولت هست، من حقوق از دولت بگیره. دولت جمع ما مردم هستیم. حضورتون عرض بشود که من نمیخوام وارد بحث های حاشیه‌ای بشم، اما نکته‌ای که وجود داره، یک، ما بحث اقتصادیمون فارغ از خیلی بحث‌های دیگه سیستم مشخصی که بازخورش مشخص باشه و آسیب شناسی دقیق باشه نداریم. لذا همه چی احساسیه، یعنی ما یه مرتبه تمام نیروهامون بسیج میشه، مرغو نگرم داریم. چطور میشه؟ ما قیمت مرغو نگرم میداریم، وقتی یه دفعه ول میکنیم میره بالا، یا میاد احیانا، یا اصلا اگه نظر نمیکنیم اتوماتیک قیمت میاد پایین. شما خودتون بارها نگاه کردین دست دولت ورداشته شده، قیمت مرغ اومده پایین. ما الان نسبت هم قیمتمون خوبه، یعنی اومده پایین بح. نسبت به اون هیجانات چند وقت پیش دوست. الان خود من تو بازار دارم رصد میکنم، یک نگاه آرامشی تو بازار دارم نگاه میکنم، یعنی نگاه اینه که داره آرامش پیدا میشه. داره
نتیجه چیه این آقای ابراهیمی؟
نتیجه اینه که اقتصاد دست مردمه. وقتی من مرغدار هستم، میلیارد ها تومان هزینه کردم، بالاخره باید مرغ تولید بکنم. وای نمیستم مطلع نمیدونم عرض فلان و بهمان و این چیزا. وقتی تولید کردم سر موقعم باید تو بازار عرضه بکنم.
خب
پس جنبندی عرایزم این هستش که ما در بحث‌های اقتصادی بذاریم دست خود مردم باشه. یک. دو، میایم نگاه میکنیم کالای اساسی به قول شما گرون میشه.
بله.
کالای اساسی یعنی چی؟ یعنی تمام مالیات،
یعنی چیزایی که مردم هر روز استفاده میکنن تقریبا.
یکیش کی اینا رو توضیح میکنه؟ یه مغازه دار. ببین بشینیم نگاه بکنیم سیستم جزهایی که هر کدوم یه کلا نگاه میکنه. من مغازه دار، شما فکر کنم یک مالک این مغازه هستی، من اومدم یه خاربار فروشی، یه سوپرمارکت، یه مرغ فروشی از شما اجاره کردم.
بله.
اومدی داری کمکم میکنی، مثلا میگی آقای ابراهیمی این مغازه رو من به تو ماهی 5 میلیون تومان میدم، برو کمک بکن، کمک مردم هم بکن، درست شد؟ اما آقای دارایی میاد میگه نه خیر آقای راسخ، اینجا من ارزیابی کردم اجارهش مای 20 میلیون تومانه،
بعد مالیات چی بدی؟
ننت خوب، بابات خوب، خدا پدر مادر تو بیامرزه، من 5 میلیون تومان دارم، اینم سند، حتی قبلا ما سند رسمی قبول، الان قبول نمیکنه این سند. میگه نه خیر، من دارم میگم اینجا. خب وقتی منی که 20 میلیون تومان اجاره رو بدم، باید کجا در بیارم؟
رو جنس باید بکشم،
جنس باید بکشم،
جیب مردمو.
جناب آیتامه یه اشاره بسیار قشنگ کردن، من واقعا ممنونشم. اگر این نگاه نگاه بزرگه، میفرمایم با گران فروشی ما ببینیم دو بحث داریم، یک کالای گرانه، یک گران فروشی. ما با گران فروشی مبارزه میکنیم. کالایی که گران شده است، من چیکار میتونم؟ مگر من کاسه، من اسناف میتونم بیام؟ این میکروفون قیمت 100,000 تومانه به فرض. صبح من میخوام برم نگاه میکنم از همون شرکتی که معتبرم هست، یک به قولشون سازمان میگه آقا 200,000 تومان، من چیکار باید بکنم؟ من باید 200,000 تومان بخوام 10,000 سود بکشم بفروشم؟ شو ببینید، الان من یه مثال دیگه میزنم از سیستما، یه خود جاده خاکی تر برید.
خواهش میکنم.
تالارهای پذیرایی.
بله.
دولت اعلام کرد تالار پذیرایی، ستار گونه گفته نکنه. سمعن و طاعت.
یک سال تعطیل.
ما هم دستور دادیم تعطیل. در مقابلش چه اتفاقی افتاد؟ در مقابلش ما رشد چند درصدی خوشبختانه الحمدلله جزو اخبار خوب
ازدواج
داشتیم. بله. خب اینا کجا ازدواج کرد؟ نگاه میکنی میری الان شما برید تو سایت ها رو نگاه بکنید، این چیزی نیست من بخوام بگم، دفترخونه های اسناد رسمی لوکس لاکچری به قول خودشون تو سایت رو تماشا بکنید، چرا همه تالار پذیرایی؟ دفترخونه که توی آپارتمان یه دستشویی داره، و تالار پذیرایی که با یه سالونه با یک چهارم پنجم ظرفیت میتونه 20 نفر 30 نفر 50 نفر واسه به میگن تعطیل بکن، عیبی نداره، عیبی نداره. خوب توجه بگو نکته داره اینقدر. شما یه دفعه میایی تالار پذیری که با 10 نفر 20 نفر قرارداد بسته در چارچوب مقررات قانون کشور، صبح میگه آقا از امروز تعطیل، بازم اشکال نداره، سمن و تاعتن خسارت اینا. این تالار که اومده مثلا 5 میلیون تومان از برادرزاده شما برای مراسم شده خرج کرده، حالا میگه تعطیل، صبح میگه یخه تالار میگه آقا پول اینو پس بده، اجاره هم باید بدی، مالیات هم باید بدی، تالاری که بسته بوده شورای شهر میگه آقا عوارض پسمان بده، عوارض شغلی. ببینید چطور سب دولا دولا نمیشه.
بله.
وقتی ما سیستم نداشته باشیم همه چی به هم میرزه، مثل یه خیلی چارلایی که چراغ قرمز نداره، پلیس هم نیستش، همه فکر میکنم راه مال اینه، میرن بالاخره گیر میکنن.
حالا اون پلیس اگر اونجا حضور داشته باشه، باید چجوری حضور داشته باشه؟
پلیس داشته، پلیس متصدیه، پلیس درس اینو خونده، پلیس آگاهه، پلیس شغلش پلیسیه، میتونه هدایت
بکنه. من مثلا دستگاه نظارتی بود،
من دستگاه اتفاقا مثال خوبی زدی. ببینید الان شما بعضی چهارراه رو یا سه راه رو نگاه میکنید، ببینید پلیس وایسای نگاه میکنه این قرمزه، یه مقدار قرمزش بیشتر نگر میداره، تنظیم میکنه، برای اینکه دانش داره، آگاهی داره، تخصص داره، سبز کم میکنه، سبز زیاد میکنه، بارها هممون دیدیم. اما ما متاسفانه نداریم، یعنی میایم با یک احساسی یه مرتبه مرغو میریزیم، همه بسیج میشیم، خود من، خود عزیزانمون که اینجا شرف حضور دارن، میایم قیمتو نگه میداریم، حالا هر عددی که هستش خیلی خوب، همه آروم، فراوون، همه چی خوب، یه مرتبه نگاه میکنی، ولش میکنی، رهاش میکنی، از این ور میبینی نهاده نیا چیزای دیگه.
این مثلا سوء استفاده رو کیا انجام میدن آقای رامی؟ چون الان آقای بنی‌طبع گفتن که آقا چرا بر گرده تولید فشار میارید؟
بس معلومه که اینجا